هست. یعنی اگر بخوایم بگیم که آقا آیا بانک ها خلق نقدینگی کردن، مثل این مورد بخوایم یک کسی رو از وظیفه ذاتیش منع بکنیم، در این استخر نقدینگی برای اینکه بتونه رقابت پذیری داشته باشه، برای اینکه بتونه اجرای سیاست های پولی که خود بانک مرکزی داره به واسطه همین بانک ها انجام میده، نمیتونیم بگیم بانک مرکزی به واسطه بانک های دولتی فرض مثال میخواد سیاست پولی رو کنترل کنه، بخواد حجم پول رو کاهش بده میره سمت دولتی ها، یا بخواد افزایش بده بیاد سمت خصولت ها. به این صورت نیست. قطعا هرچی سوددهی بانک ها بیشتر باشد، فلسفه بانک فرمایش کردن دوستان، فلسفه بانک، فلسفه ماهوی یه بانک سوداوری است. سوداوری در جهت رشد نقدینگی، در جهت کنترل شده، البته رشد نقدینگی کنترل شده. من اینجوری میخوام خدمتتون بگم که شما وقتی که روی متغیرهای اساسی اقتصاد من جمله اشتغال، تولید، سطح عمومی قیمت‌ها، موازنه پرداخت‌ها میخوای وارد بشید، همه بانک‌ها دخیل هستن. دقیقاً نظام بانکی اینجا هست که پاسخگوی این قضیه هست. بانک‌ها برای رقابت تو سیستم بانکی دو تا مأموریت که بیشتر ندارن. یکی تغییر شکل ریسک هاست که بتونن ریسک ها رو به یه نحو دیگه‌ای کنترل کنن و خلق نقدینگی انجام بدن، تا بتونن به واسطه اون استخر نقدینگی که دارن بتونن نیازهای جامعه رو پوشش بدن. گرچه صرف نظر از هزینه‌های تحمیلی که مضاعف به اقتصاد وارد شده به واسطه تحریم ها، فقدان بستر اقتصادی مناسب. الان اگر ما ببینیم فرد میخواد بره سرمایه گذاری کنه، واقعا تو کدوم بازار میتونه سرمایه گذاری کنه؟ واقعا میتونه بسپاره به بانک دولتی؟ بتونه بسپاره مثلا فرض مثال به بازار سرمایه، به بازار پول؟ به هر کدوم از اینا که بخواد رجوع کنه باید یه بستر اطمینان مناسبی برای سرمایه گذاری پیدا بکنه. چاپ بدون پشتوانه پول که در چندین سال اخیر صورت پذیرفته متناسب اون ذخیره طلا وجود نداشته و چه پولهای بدون پشتوانه، اینا همه دخیل است در میزان نقدینگی که امروز داریم میبینیم. تقریبا بخوایم نگاه بکنیم به حجم نقدینگی پایان شهریور 1401 رو بخوایم در مقایسه با 1400 ببینیم، تقریبا از نظر مقداری 130% عدد رشد کرده. یعنی 5500 هزار میلیارد تومان نقدینگی که در مهر و آبانی که الان داریم ملاحظه میکنید، همه متناسب همون نرخ‌های دستوری هست که داریم میبینیم و اون فنر فشردگی فنر ارز که فرمایش کردن آقای دکتر سعیدیان که مربوط به دوره‌های قبل هست. وقتی میایم میگیم ارز 4200، وقتی میدونیم که نرخ واقعی این نیست، وقتی میدونیم که با همه دارن با گوشت و پوست و سخون لمس میکنن که این عدد واقعی نیست، خب اگر آزادسازی صورت میپذیرفت متناسب اون قطعاً میدیدیم که نرخ سود کنترل میشد و نرخ نقد، حجم نقدینگی به این حد نمیرسید اگر میخواستیم پیدا کنیم.
خیلی متشکرم. بانک ها آقای عربرم شما بگین چرا الان تحصیلات نمیدن؟
قربان، به واسطه نرخ باز دستوری که رشد دارایی های بانک ها رو روی 2% محدود شده است، عملا از اون ور بانک ها وظیفه شون جذب سپرده و جذب منابع است. وقتی میگن که به یه حد منابع بیشتر نمیتوانید جذب بکنید، خب متناسب اون میخواد تسهیلات ایجاد بکند. الان ما توی 14-15 سال اخیر با حضور یه سری بانک های نظیر بانک های قرض الحسنه که اومدن روی کار، که این جذب رو تونستن به بخش مصرف اختصاص بدن به طرز بسیار عالی و بهینه، چون به عینه داریم در شبکه کشور میبینیم که با 15 سال فعالیت میبینیم بانکی فرض مثال بر اساس آمارایی که منتشر شده نسبت نکولش، نسبت مطالباتش 0.5%. عملا تونسته جذب بهینه انجام بده، مصرف بهینه و درست رو انجام بده. وقتی شما هدایت شده به بخش تولید، بانک‌ها باید در خدمت تولید باشن. بانک‌ها منابعی که جذب می‌کنن باید در خدمت تولید مصرف بشه. وقتی در جای دیگری مصرف می‌شده است، مسلماً یه جایی باید سد بشه به واسطه اینکه جذب منابع بیشتر از مصرف صورت نپذیره.
خیلی متشکرم. این موضوعی که الان من گفتم، موضوعی که توی چند هفته اخیر به هر حال این تسهیلات جلوش گرفته شده، بانک‌ها نمیدن و خب خیلی آدم با چالش مواجه کرده. توی بستر اقتصادی ما خودمون با چالش‌های فراوان روبرو هستیم. آقای دکتر که صحبت میکردن، آقای دکتر سعیدیان، در رابطه با اقتصاد وقتی میگفتن واقعا همه این مسائل مسائلیه که ما رو درگیر خودش کرده و عملا تأثیری که داره میذاره اینه که ما یه جایی بالاخره اون نقدینگی رو باید ایجاد بکنیم، بنگاه میخواد کارش رو پیش ببره و حالا نمیتونه صبر بکنه که مطالباتشو بگیره یا یه همچین چیزهایی حالا از این دست که عملا اینا تأثیر خودش رو میذاره مستقیم روی فعالیت عملکرد بنگاه اقتصادی. حالا اقتصاد ما هم که از اون طرف به هر حال موارد دستوری درش هست و مسائل مختلف درش وجود داره، ببینید حالا چه تأثیری میتونه اینجا بذاره که اثر منفی بذاره. آقای دکتر سعیدیان فکر کنم شما هم نکته‌ای داشتین، اینم بفرمایید.
آقای برهانی یه صحبتی کردن، البته در مورد صحبت‌های خانم زندیان هم صحبت دارم، حالا اجازه بدید با آقای روح الامینی صحبتمو شروع بکنم. ایشون گفتن که وظیفه ذاتی بانک‌ها خلق نقدینگی. صحبتی که هست، خب خلق نقدینگی توسط بانک ها حالا تو همه دنیا هم ایجاد میشه. سوالی که داریم، این نقدینگی که توسط بانک ها داره به وجود میاد، این نقدینگی به کدوم سمت ره؟ ایشون خودشون تو صحبتاشون اشاره داشتن، پول وقتی خلق میشه به سمت بازارهای موازی میره. ما در اقتصاد خلق نقدینگی دارای پشتوانه و صحیح رو از بدنی اقتصاد میدونیم، نه توسط بانک ها.
که مولد وقتی باشه اولا خودش داره توی اقتصاد.
زمانی خلق نقدینگی رو صحیح میدونیم، زمانی ما نقدینگی رو در بستر هر اقتصادی مناسب میدونیم که اون نقدینگی از طریق کسب و کارهای خرد، صادرات، واردات و دیگر مؤلفه های اقتصادی کشور به دست اومده باشه. سوال من از ایشون اینه، حجم نقدینگی که توسط بانک‌ها، خود ایشون هم اشاره داشتن توسط بانک‌های کشور به وجود میاد، حالا چه دولتی و چه غیر دولتی، این حجم نقدینگی زمانی که بدون پشتوانه مناسب داره به سمت بازارهای موازی میره، آیا میتونه برای کشور مناسب باشه یا خیر؟
آقای دکتر فرمایشتون، ببینید بانک ها الان خود خلق نقدینگی که فرمایش میکنید رو دارن چیکار میکنن؟ دارایی که نقدینگی پایین داره رو دارن به بدهی های با نقدینگی بیشتر تبدیل میکنن، عملا
تهاتر میکنن
به واسطه نقدینگی که ایجاد میکنن. بانک ها باید این توانایی داشته باشند که بتوانن از محل دارایی نقدشون نیازهای آنی نقدینگیشون برطرف کنن. الان فرمایش میکنید وقتی که تولید مولد نیست، بله کسب و کار بانک ها توی ایته کسب و کار قرار نیست وارد بشن، متولی امر اشتغال نیستن بانک ها، ولی وقتی که تسهیلات تکلیفی رو به بانک ها تحمیل میشه، بانک ها بعضیشون تو بخش دارایی هست، تو دارایی ثابتشون هست، تو بخش تسهیلاتی هست که حالا تو بانک قرض الحسنه کمتر، تو بانک های تجاری بیشتر که میزان نکول بالا هست و نقدینگی لازم رو برای این پرداخت ندارن. وقتی تکلیف به بانک ها میشود، مجبور هستن از اون استخر نقدینگی بخش عمده ایش رو اختصاص بدن برای پرداخت تسهیلات تکلیفی. فرمایشتون بله دقیقا منطقی است که کسب و کار وقتی اقتصاد مولد نیست، من عرض کردم اونجا وقتی بستر مناسب اقتصادی دیده نشده است، تو بحث خلق نقدینگی کلن نظام بانکی 20% از 100% مؤلفه های مؤثر در خلق نقدینگیه. ما بخش خارجی رو داریم، بخش دولت رو داریم اونجا، بخش خود بانک مرکزی، بخش مردم رو داریم. مردم وقتی که بخواهند، حالا فرمایش های مسعودی که بخوان جذب نقدینگی به انجام بدن، به سمت بانکی میرن که قاعدتا از دید بصری سود بیشتری میخواهد بدهد. بانک خوب از نظر اونا بانکیه که داره سود بیشتری میدهد، و اگر فرض مثال تو نرخ ترجیحی مثلا بخواد 1% هم بالاتر بده، خب میگه من چرا پولم بذارم اونجا، میبرم تو این بانک جدید.
خیلی ممنون. یه نکته که پیش میاد آقای دکتر سعیدیان دقیقا موضوع همینه، این خلق نقدینگی تا یه جاییش درسته دیگه، ولی از اون سمت و در واقع مسیرش وقتی خارج میشه، عملا این میشه اون موضوع تورم‌زایه، اونی که شکلشو رعایت نکرده. و یه موضوعی که ما اینجا، حالا شما تو مباحث ابتداییتون هم فرمودید جهش ارزی، ما یه ذره بانکی تر صحبت بکنیم، کاهش ارزش پول ملی. این بزرگترین اتفاق بدی است که داره میفته توی بحث بانکیمون و حالا اصلا نقدینگی و پولیمون، حالا بانکی نه، یه ذره فراتر بریم به ارزش پول ملی. این خیلی نکته مهمیه و امیدواریم که این خلق نقدینگی ها از راه های مولد باشه که بتونه تاثیر مثبت بذاره. حتما اضافه رو فهمید.
در صحبت ها من اشاره کردم به دولت های مختلف. یکی از زمان هایی که پاشنه آشیل بدنی اقتصاد ایران طی این 30 سال اخیر بوده، دوره دوم آقای محمود احمدی نژاد. همونجور که حالا من این کلمه خودمختار از آقای میرتاج دینی وام میگیرم که ایشون گفتن بانک‌های خودمختار، من میگم مدیران بانکی خودمختار. ما فقط تراول چک چاپ نمی‌کردن بانک‌های کشور. ما به یه زمانی رسیدیم که بانک‌ها مسابقه گذاشته بودن تو پرداخت سود. هیچ ضابطه ای نبود که بانکی چقدر میتونه سود پرداخت بکنه، سودها رو چه زمان، حتی جلوتر سود رو پرداخت میکردن بانک، برخی از بانک ها، حالا اسم نمیتونیم بیاریم ازش، مستندات هست از این موضوع که سپرده رو بازگشایی میکردن و سودش رو زودتر میریختن به حساب مشتری برای که بتونن سپرده های بیشتری جذب کنن. به نوعی مدیران عامل بانک ها و مدیران شعب بانک ها، همکاران تصیب بکنن تو شبکه بانکی که حالا اینجا حضور داریم خدمتشون، مدیران شعب
در حال مدیران اجرایی هم بانک ها بودن دیگه.
دقیقا مدیران شعب، مدیران اجرایی بانک ها شده بودن ماشین چاپ پول. خیلی ساده نرخ سود رو خودشون تعیین میکردن، سود بسیار زیاد، فکر کنم 22%، 23% تا 26% هم یه برخی از بانک ها دادن.
بعضیش هم حالا بعضیش هم رسمی نبود،
روز شمار حتی.
بعضی مؤسسات بله آقای دکتر، بعضن خارج از
بانک هم داشتیم، بانک مؤسسه رو بانک هم داشتیم،
بانک ها به صورت
اسم نمیتونیم بیاریم ولی بانک هم داشتیم.
الان همشون دیگه تجمیع شدن دیگه، اسمشون شده غیر دولتیه، مثلا فلان یه اسم گذاشتن و به حال خلاصه شد. بفرمایید خانم زنده نجات.
من البته با جناب سعیدی موافق هستم راجع به نرخ سودها و بعضی از بانک هایی هم که اصلا نمیخواستن وارد این در واقع جریان بشن، ناخودآگاه رفتم به سمتش چون عقب مونده و منابعشون رو از دست دادن. البته من یه نکته هم بگم، حالا نرخ سود بالا بستگی حالا به اون بانک هم داره. خیلی از افرادی که میان حالا میخوان مشاوره بگیرن، خب یه نگرانی هم از ریسک اون بانک دارن. خب بعضی از بانک ها خب یه ریسک های خاصی هم از دید ریسک اعتباری، ریسک ذهنی افراد در واقع براش شمرده میشه، ولی در مجموع این بحث نرخ سود بالا یکی از مشکلاتی بود که خود بانک‌ها هم دچارش شدن. یعنی میدونید دست بالای دست بسیار است.
مثلا شما وقتی پانزی ایجاد شد دیگه خانم زنده،
دقیقاً
حالا نمی‌خواستم از این کلمه استفاده بکنم که شبکه پانزی، یه مجموعه پانزی درست شد، هی سود روی سود اضافه می‌کردن، بعد سود جدید رو، سپرده جدید رو می‌گرفتن، سودای قبلی رو باش پاس می‌کردن تقریبا
و بهای تمام شده پول در سیستم بانکی رفت بالا. خب حالا از اون ور ما بانک مرکزی رو داریم که میاد نرخ اونجا مشخص می‌کنه، میگه بر فرض مثال 18% باشه، از این بر بهای تمام شده پول در واقع تو سیستم بانکی اصلا این نیست. حالا که از سوالات که جناب سعید مسعودی هم در واقع پرسیدن این بود که اصلا بانک‌ها چرا تو این مدت اخیر در واقع تسهیلات نمیدن، یکی از دلایلش همینه، در واقع یک چالشی مواجه شدن، حالا یه بحث سود 18% و اینکه یه سری مقرراتی بانک مرکزی گذاشته، یه سری چیزها رو ممنوع کرده. حالا من خیلی نمیتونم موضوع رو باز کنم، ولی یکی از مشکلات همین نرخ سود است که حالا یه سری از منابع از بعضی از بانک‌ها خارج شده، حالا اونا منابع ندارن که در واقع پرداخت کنن.
ما مشکلی نداریم شما موضوع رو باز بکنین، اگر شما میخواین ما مشکلی نداریم.
خواهش می‌کنم.
آره و ما بد نیست که حالا به هر حال بشنویم، خودمونیم و مردم دیگه غریبه نیست. بفرمایید.
بله. ولی خب در هر صورت یه نرخ بهای تمام شده بالا که الان به دلیل اون رقابت ناسالمی که تو سیستم بانکی ایجاد شده، بهای تمام شده در واقع پول توی بانک رفته بالا، از این بار مجبور 18% پرداخت کنه. حالا خب بعضی از بانک‌ها میتونم بگم تقریبا اکثر بانک‌ها یه راه حل‌های جایگزینی برای اینکه بتونن این نرخ رو در واقع به اون بهای تمام شده برسونن، حالا برای خودشون پیدا کردن. حالا که می‌خوان این کارو بکنن، خب بانک مرکزی اومده جلوشو گرفته. خب اگر بخوان 18% بدن، خب
الان بانک ها، یعنی الان بانک ها لش کردن، یعنی میخوان صبر کنن تا یه اتفاقی بیفته.
نه نه نه،
آخه میدونین خانم زنده، من این نکته بگم، ما یه صحبت هایی میکنیم اون موضوعی که آقای دکتر الان پانزی. آره اونی که اشاره کردن، آخه یه عبارت هایی هست توی مثلا سطح بازار یه چیز دیگه میشه، بعد تو بانک میره موضوع یه جور دیگه میشه. مثلا اون یه جوری شبیه اون کلا به کلاییه که خلاصه پیش میاد توی جایی، بعد یکی یه دفعه میشه کلاهبردار و ماجرایی براش پیش میاد. اینجا یه اسم یه ذره حالا یه موضوعی در حال هست و یه داستانی در موردش هست و عملا شکلش میشه یه چیز دیگه. ما اینو داریم که به حال شما وقتی که یه کسی میاد یه کار تجاری انجام میده، ورشکست میشه و عملا به مشکل میخوره، یه دفعه میاد شروع میکنه از یکی قرض میگیره، قرض خودش اون طرف میده، کارو پیش میبره و عملا یه دو سه تا از این کارا بکنه، یه جایی میخوره به یه بنبست و عملا دیگه کلا کم میاره و مطمئنا جلبش میکنن و میره جای دیگه. اما بانک ها وقتی اصلا کارشون همینه، یعنی میان این کارا رو انجام میدن، اصلا کارشون بحث خلق نقدینگیه، حالا به این صورته، یعنی یه ذره جابجایی پول، خب کارشون واقعا اینه، نمیشه به اونا ایراد گرفت، یعنی به هر حال این پول رو برمیدارن از یه منبعی به یه جای دیگه. و یکی از کارهایی که بانک ها حالا دارن انجام میدن، من این سوال بیشتر میخواستم آقای دکتر برهانی هم بپرسم، به بانک ها گفته شده آقا بیاید این به هر حال چیزایی که دارید، ساختمان های اضافه و اینا رو عملا تبدیل به پول بکنید، یعنی بیارید نقدینگی رو اینجوری اضافه بکنید. یه نکته هم که آقای در واقع در رابطه با در واقع موضوع بانک مرکزی خود آقای سالآبادی گفته بودن، در رابطه با این بود که استاندارد کفایت سرمایه تو دنیا 12% و ما باید تو ایران به 8% تبدیلش بکنیم. الان کلا ما چند درصدیم که حالا اینجوری در مورد صحبت شده؟
اولا
من اینو بگم، همه دوستانی که اینجا بودن تصویری نیست، همه سرشون رو تکون دادن حالا یعنی اوضاع خلاصه در این حد
انحراف وجود داره نسبت به اون چیزی که استاندارد.
درست، خب بفهمید دیگه، افتاد دست شما اینجا.
من از فرمایش آخرتون شروع میکنم. ما تعداد زیادی از بانک هامون نسبت کفایت سرمایهشون منفیست و خب حالا تا بیان برسن به صفر و بعدم برسن به 8.
ببخشید من اینجا ببخشید خیلی کوچولو یه چیزی بگم، توی شرکت‌ها یه موقع این ترازه ناتراز باشه خیلی وقتا خوبه ها، یه زمانی تو بانک‌ها این بده یه زمانی خوبه، یعنی عملاً این نکاتی که میگیم از نظر محاسبات حسابداری و مالی یه جاهای یه چیزی برای یک مجموعه منفی است، ولی اون طرف برای اون یکی مجموعه مثبته، اینجوری هم باید اینو داشته باشیم.
اینجا نه، اینجا واقعاً برای همه منفی است. ببینید وقتی نسبت کفایت سرمایه در واقع پایینه یا منفیه، اون ریسکی که برای اون مجموعه ایجاد میشه هر آن ممکنه که اتفاقاتی رو رقم بزنه که کل اون سیستم در واقع فیل بشه. بنابراین وضعیت کفایت سرمایه یا در واقع نسبت‌های دیگه، خب شبکه بانکی وضعیت مطلوبی نداره. آن چیزی که راجع به دارایی‌های ثابت فرمودید، خب نسبت دارایی‌های ثابت شبکه بانکی کلا در قالب بانک‌ها بالاست، اینم به واسطه همون بخشی از کار هستش که بحث در واقع درآمدهای غیر عملیاتی در واقع شبکه بانکی رو ساخته، یعنی فعالیت‌های غیر عملیاتیشون بوده که اومده کنار فعالیت عملیاتیشون. و من اینجوری خدمتتون بگم، در ایران به طور سنتی و از گذشته فعالیت‌های بانکی غالبا در حالت عملیاتی زیانده بودن، جز قسمت در واقع قرض الحسنه و تسهیلات قرض الحسنه که تو در واقع بعضی از بانک‌ها به صورت سودده عمل میکرده. غالب در واقع بانک ها توی تجمیع عملیات تجهیز و تخصیصشون زیانده محسوب میشدن و معمولا همین ترازنامه ها با در واقع فعالیت های غیر عملیاتی اومدن در نهایت تو صورت های مالی به سودساز بودن تبدیل شدن، اگر در واقع بنا بوده که سود شناسایی بشود. منتها آن چیزی که الان صحبتش رو فرمودید، ببینید ما اگر میخوایم بگیم که بانک ها، چون یه فرمایشی کردین من این رو اصلاح بکنم، لج کردن اصلا توی در واقع سیستم بانکی الان مفهوم پیدا نمیکنه، چون دیگه فرصتی برای این اتفاقات وجود نداره. شما وقتی که نزد بانک مرکزی
نه
ببینید، شما وقتی نزد بانک مرکزی منفی هستید، شما هر روزی که در واقع بدهی خودتون رو افزایش بدید، همون به ازای اون روز نزد خود بانک مرکزی باید 34% جریمه پرداخت بکنید به صورت روزانه. پس بنابراین این یک تصمیم در واقع بسیار هزینه زاست. یعنی ما دوستان داشتن راجع به 20% و 22% و اینها صحبت میکردن، دیگه 34% جوریست که توجیه اقتصادی و اصلا توجیه عقلانی نمیاره. خب ببینید خود بانک غیر از این که در واقع متولیه یا در واقع مدیران بانکی، جز این که امانتدار سپرده های مردم هستن، امانتدار سهامدارانی هم هستن که غالبا در قالب سهامی عام.
اینو من تصحیح کنم، اما این رو یک رفتار عاقلانه بانکی در این مقطع ها، اینو من بگم خدمتتون، من با این قسمت فرمان شما موافقم، اما این داره تاثیرش یه جای دیگه هم میذاره. ببینید اقتصاد یه موضوعیه که هر جاییش اگر اصطلاحاً من دوباره باز یه اصطلاح اونجوری باید به کار ببرم بلنگه تأثیر خودش رو میذاره روی قسمت دیگه، یعنی باید همه مؤلفه ها با هم تکون بخورن. وقتی این اتفاق نمیفته و اصولا اقتصاد ما هم خب در واقع الا ماشاءالله داره از اینجور مسائل از ابتدای سال و بحثایی که در واقع روی بحث یارانه ها و اینها پیش آمد و تا به امروز رسیدیم و ارز 4200 از بین رفت، اینا داره تاثیرشو میذاره دیگه. این هست، من با شما موافقم.
من یه مثال خدمتتون بزنم. خب هممون راجع به بحران مالی 2008 شنیدیم، توی افسانه‌نگارات جهان اتفاق افتاد، بسیاری از بانک ها تو کشور امریکا برشکست شدن، بسیاری از بنگاه های تولیدی برای اینکه بتونن به تأمین مالی خودشون دست پیدا بکنن با مشکل مواجه شدن. خب اونجا هم یه عده اقتصاددانان اومدن روی این مسئله در واقع پیشنهادهایی رو مطرح کردن. الان از اون سال تا امروز ابزارهای تأمین مالی غیر تورمی زیادی خلق شدن که همونا میتونن قسمت زیادی از مسائل رو حل بکنن. خب وقتی که بنگاه‌ها درست گفتن، آقای دکتر روح الامینی فرمودن که ما بانک محور هستیم، در ایران تأمین مالی اساسا بانک محوره، در حالی که تأمین مالی میتونه در واقع میتونه قسمت زیادیش از زنجیره‌ها از زنجیره‌های تأمین اتفاق بیفته. من سال 99 یادداشتی روی یکی از روزنامه‌های کشور منتشر کردم به اسم آغاز قرن زنجیره‌ها که راجع به همین مسئله بود. سال 1400 بانک مرکزی خوشبختانه یک در واقع تشکیلاتی رو برای این امر اختصاص داد. خب برای تأمین مالی زنجیره‌های تأمین صنعتی در واقع یک واحدی رو تأسیس کرده، ابزارهایی رو هم شروع کرده داره ایجاد میکنه برای این قضیه. همین اوراق گامی که این روزها ازش صحبت میشه ابزار تأمین مالی غیر تورمی است، فکتورینگ عملیات‌های اول و دومی که داره صحبتش میشه، و اینا اعتبار تجاری رو میان از توی خود زنجیره تأمین در واقع ایجاد میکنن. وقتی یه تولید کننده نیاز به اون مواد اولیه داره، بخشی از اون خریدش رو میتونه به صورت غیر نقدی انجام بده. اون تأمین کننده ای که داره باهاش تسویه حساب میکنه میتونه ازش این اوراق رو بگیره و توی بازار سرمایه بفروشه. تأمین مالی مبتنی بر بدهی اتفاق افتاده. این خطی که بانک مرکزی گرفته روی تأمین مالی خط درستی است، یعنی این اصلاح میکنه، میبره به سمتی که یه مقدار این بیماری اقتصاد ما رو درمان بکنه. بانک ها کنار این قضیه قرار گرفتن. من آمار دارم، 195 هزار میلیارد آخرین آماری که من داشتم ریال اوراق گام منتشری شبکه بانکی بود که در واقع توی این مسئله کمک میکنه. دارن بانک ها همکاری میکنن که این حل بشه، یعنی رفتن به سمت این که ما از ابزارهای تامین مالی غیر تورمی استفاده بکنیم کمک خواهد کرد. اون موقع یه سری نیاز محدود باقی میمونه که این نیاز محدود مردمی، مثل همون شخصی که میخواد یخچالش رو عوض کنه، میخواد خودروش رو عوض بکنه، واقعا نیازه. اون موقع دیگه ما به این چالش نمیخوریم که جناب عالی بگید که خب چرا بانک ها وام پرداخت نمی کنن. بله، وام های خرد مربوط به استفاده های عادی مردم برای در واقع وسائل اولیه زندگیشون یا اتفاقات اولیه زندگیشون، ازدواجشون، فرزندآوریشون، که خب اونجا دیگه بانک ها دستشون بازتر خواهد بود.
اون هم بسیار محرک اقتصادی دیگه های دکتر، چون عملا کسب و کارها به جریان میافتن، اینا همه براخره میرن، خریدها از کارخونه ها داره صورت میگیره، عملا این زنجیره رو کامل میکنه و رعایت میکنه. خیلی متشکرم آقای دکتر امینی، شما نکته دارین تکمیل بفرمایید؟
فرمایش جناب برهانی کاملا درسته توی این زمینه. ببینید وقتی که شما فرمود توی اقتصاد بسته ما داریم فکر میکنیم و داریم بانک داری رو نگاه میکنیم، 100% نرخ تمام شده پول شما به واسطه این که ما تعاملات خارج از منطقه نداریم، خب قطعا میاد بالاتر. الان ببینید فرمایش میکنیم ما 80% نیازهای مردم ما نیازهای روزمره و نیازهای خرد هست. این در قالب این تحصیلاتی که الان دارن میتونن بگیرن در قالب نیازهای خرد، قطعا تونسته یه سری بانک‌های تخصصی بیاد و این بحث رو پوشش بدهد، این بحث نیاز روزمرگی مردم رو پوشش بدهد. ولی آیا حمایتی در این زمینه ما تونستیم بکنیم؟ آیا تونستیم بگیم که مثلا فرض مثال توی بحث نگاهی که داریم به بانک ها میکنیم، تو بحث بانک های تخصصی رو به وجود آوردیم ولی نگاه تخصصی رو به وجود نیاوردیم رو بحث تخصص اون بانک؟ دقیقاً فرمایش کردن رو اصلا اساس یه بانک واسطه گری بین افرادی هست که توانایی صحیح و کارآمدی رو از اون نقدینگی ندارن، یعنی نقدینگی دارن ولی نمیتونن ازش کار بکنن، ولی یه سری افرادی هستن که به واسطه داشتن علم و تجربهش فعالیت اقتصادی لازم رو ولی اون منابع رو ندارن. خب بانک‌ها دقیقاً حلقه واسطه بین این دو نفر هستن که این پول‌ها رو از اینا بگیرن بخوان در جای دیگری مصرف بهینه بکنن. عرض من این هست، اگر جهت‌دهی صحیح ما بدیم، اگر مصارفی که می‌خوان بانک‌ها ایجاد بکنن بتونیم اون خلق نقدینگی رو به صورت کنترل شده و درست و به جای خودش مصرف بکنیم. برای کسی که نیاز داره، فرض مثال الان تو بحث تسهیلات تکلیفی من عرض کردم خدمتون، به نظر من شخصی نظر سیاست‌گذاری غلطی است. فرض مثال بگیم تسهیلات فرزند آوری من بیان بدم، در جایی که داریم میبینیم هزینه برای حتی همون دغدغه ذهنی همون پدری، همون پدر مادری که میخواد اون بچه رو بزرگ کنه، از بابت نیازهای روزمره همون بچه، از بابت شیر و خشک، از بابت پوشکش، وقتی میدونن تأمین نیست، میدونن که کارخونه تولیدیش دست از تولید کشیده به واسطه نرخ تمام شده بالا، به واسطه نرخ 27% که فرض مثلا از بانک تجاری میخواد بگیره وام شروع بکنه، انگیزه نداره. اون شرکت تولیدی کاری شده به واسطه این نرخ که تونستیم اون شرکت تولیدی اصلا دست از کار بکشه، بگه برام به صرفه است که این پولو برم تو شبکه بانکی بذارم سودش رو بگیرم. یعنی انگیزه رو از ما از تولید کننده عملا گرفتیم. اگر میخواستن با یه نگاه درستی ببینیم آیا تو این 43 سال اخیر واقعا غیر از این 5 سال اخیر که ما ببینیم آیا واقعا خواب بودیم، نمیدیدیم که فرض مثال تولید داره روز به روز کمتر میشه، آیا نمیتونستیم همین کنترلی که فرمایش کردن آقای دکتر برهانی که الان داره در مسیر صحیح اقتصاد میذاریم، ما اقتصاددانان کمی نداریم تو ایران، این ریل گذاری رو نمیتونستیم مبناش رو بذاریم به جای اینکه بخوایم فرض مثال از بودجه یه جای دیگه بذاریم برای یه بودجه دیگه مصرف بکنیم؟
خیلی متشکرم. این نکته خیلی مهمیه. آقای دکتر سعیدی هم داشتن اینو ادامه میدادن، فکر کنم رسیدیم به دولت آخر آقای دکتر احمدی نژاد و بعد آقای روحانی رو هم بفرمایید که اون موضوع هم تکمیل کنیم تا بعد من سوال دارم از حضرت عالی هستم.
در مورد دوره آقای احمدی نژاد صحبت شد، گفتیم که ما حجم نقدینگی رو به واسطه بانک‌های کشور، حالا برخی از حجم نقدینگی مقصرش بانک‌های کشور بودن که خب این موضوع به وجود اومد. در ادامه به آقای طیب نیا وزیر اقتصاد آقای دکتر روحانی در دور اول مخالفت کردند در یک مقطعی با ادامه دار بودن این موضوع و خب جلوی این قضیه گرفته شد. ما مبحث برجام رو داشتیم، در یک سکون اقتصادی قرار گرفتیم،
یک رکود تورمی،
و در ادامه متاسفانه در دولت دوم آقای روحانی مواجه شدیم با کاتالیزور جدیدی به نام خروج از برجام و این بدنه اقتصاد ایران رو تقریبا داشت رو به فروپاشی می برد. من یه سوالی، یه نکته، ما نمیخوام از مبحثمون خارج بشم، نکته که الان وجود داره برای اینکه شبکه بانکی چه باگ‌هایی داره چه قصورهایی داره، ما با این مخالف نیستیم که شبکه بانکی به عنوان واسطه بیاد و پول رو به کسی که نیاز داره برای کار مولد و در اختیارش بگذاره، ولی حالا سوال واقعا اینجاست، آیا در این سی سال من میگم تو این 30 سال اخیر آیا به صورت مدون و جامع و ضابط من ما آیا تسهیلات رو در اختیار بخش تولید قرار دادیم؟ آیا ما میدونستیم وقتی تسهیلات پرداخت میشه واقعا در ریل تولید قرار میگیره؟ یا بعضی از بانک‌های کشور که الان شفاف الان گزارشاش اومده، این اسم نمیتونیم بیاریم، میومدن برخی از بانک‌های خصوصی زیرشاخه‌هایی برای خودشون ایجاد میکردن، تسهیلات رو به زیرشاخه‌های خودشون میدادن، شرکت‌های ایجاد می‌کردن که مثلا دو تا اصلا نیرو داره، حالا تو صورت‌های مالی که خوندیم 2 یا 3 تا نیرو داره و تسهیلات به زیر شاخه‌های خودشون پرداخت می‌کردن. این تسهیلات کجا خرج می‌شده؟ کجا هزینه می‌شده؟ من اشاره می‌کنم که خانم زندیان اشاره کردن که تسهیلات از شهرهای خرد، چون مردم سپرده گذار بودن در شهرهای کوچک و در شهرهای بزرگ هزینه می‌شد این تسهیلات. اون تسهیلات به چه کسانی پرداخت شد؟ آیا واقعا تو حالا به چه کسانی هم کار نداریم؟ آیا واقعا در ریل تولید قرار گرفت؟ آیا ما جامعه مدونی داشتیم یا قانون مدونی داشتیم که بدونیم آیا تسهیلات که توسط شبکه بانکی داره پرداخت میشه آیا واقعا در بخش تولید هزینه میشه یا در بازارهای موازی میره کار خودش رو انجام میده؟
آقای دکتر فرمایش تو اسخای میکنم زنده.
من فقط یه خواهشی دارم، لطفا خیلی کوتاه بفرمایید چون زمانم باید کنترل بکنم.
این فرمایشتون دقیقاً این رگولاتوری رو باید از قانون بالادستی بیاد و کنترل بکنه. بانک ها خودشون نمیتونن. ببینید اگر قرار باشد خود بانک ها ببینن که آیا راهی که دارن میرن درست است یا همونجا هم خودشون برن حذفی کنن، قطعاً اون فرمایشتون
حاکمیت کلی بود، اون حاکمیتی که قانون گذار باید اجرا میکرد برای سیستم بانکی
قطعاً از بالا
ابلاغ میکرد، میگفتش که خب این تسهیلات که شبکه بانکی ما داره پرداخت میکنه بانک‌ها تخطی نکردن، اون چیزی بود که
رویه عادی
دارن میرن، ولی رویه اشتباهی بود. اگه بخوام بهش نگاه بکنیم،
اگر اون اشتباه رو از بالا بعد اصلاح میشد،
هنوز هم آیا اینو قبول داری جواب آقای ظهرعلی؟ هنوز ما در این مورد از سیستم حاکمیتی و سیستم بانکداری بزرگ ما هنوز به این قانون نتونستیم برسیم که در جای مناسب تسهیلات بیاد و پرداخت بشه و هزینه بشه. آیا به این صحیح میذاری شما؟
باگه. بله قربانی،
باگ بسیار بزرگیه،
باگ قانونی هست. وقتی که ما میگیم جنرال فرض مثال این تسهیلات در این راستا خرج بشود بدون اینکه بخواهیم کنترل نظارتی روی مستندات مربوطش باشد. بله
خیلی متشکرم.
نکته تکمیلی عرض کنم، درسته ما البته که توی خرج کرده منابع